أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به این روایت مبارکه بود که امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره، برای اثبات اینکه اظهار کراهت باطنی نسبت به منکری که صادر از غیر می شود یا ترک معروفی که از غیر صادر می شود واجب است. گفتیم استدلال به این روایت شریفه مناقشاتی درش هست، دو مناقشه رو تا به حال عرض کردیم. مناقشه سوم، این هست که آنچه که از این روایت استفاده می شود اینه که نفس ملاقات با وجه مکفهر خود این مورد امر واقع شده است، نه اینکه باید کراهت نفسانی داشت و این رو با وجه مکفهر ابراز و اظهار کرد. فلذا اگر کسی کاره فی نفس نباشه اما در این حال وقتی به اهل معاصی میرسد وجه رو مکفهر میکند، عبوس میکند، این عامل به این روایت هست. نمیتونیم بگیم امتثال نکرده این روایت را. پس بنابراین این روایت بر مدعا دلالت نمی کند، که مدعا این است که اون کراهت نفسانی وجود داشته باشه و او را ابراز کند، اظهار کند. این بر این مسئله دلالت نمی کند. بله، برای اقوال بعد که میاد گفته می شود اون تفسیری که بعد هستش که می فهمد نفس اظهار تظاهر به کراهت کفایت می کند، همین مأمورون به است، برای اون تفسیر خوبه، اما برای این تفسیر نه.
شاید این فهمشون
به خاطر اون بود که اون رو هم جدا واجب میدونن. بله، کراهت قلبی واجب، اظهار هم واجب، یعنی دو تا رو شاید جدا از هم
دو واجب جدا از هم میدونن. حالا اینجا توی قالب توی بیان هر دو واجب رو ذکر
کردن. نه، خلاف
ظاهر گفته اظهار کراهت واجب است. کراهت که واجب سر اجازه، بعد اظهار حالا تظاهر به اون هم
نه، لازم نیست. همین میخوام بگیم دیگه، دو تا واجب مستقل. شما بگید اصلا این روایت میفهم اون واجب دیگری است، اینم اینه. حالا کسی اگه او رو نداره اینو کرد، این رو امتثال کرده،
به این روایت هم استدلال کردن.
بله بله، صاحب این مرحوم صاحب وسائل باب و وجوب اظهار الکراهه به این استدلال کرده، مرحوم تستری. به معمول آقایون برای این مسئله همین روایت رو ذکر کردن، چیزی که خیلی گیرشون نیومده معمولا همین روایت رو ذکر کردن دیگه. خب این روایت هم اینو اشکال رو داره. اشکال بعد این است که صاحب وسائل قدس سره بعد از اینکه این روایت رو نقل کرده و فرموده و رواه و شیخ به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب، یعنی همین روایت را رواه و شیخ به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب الا انه قال امیر المؤمنین علیه السلام، دیگه روایت میشه علوی نبوی نیست، قال امیر المؤمنین علیه صلوات الله علیه ادنى الانكار ان تلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهره، ادنى الانکار اینه که ملاقات بنمایید اهل معاصی را به وجوه مجاهره. بعضی از نسخ هم ان یلقا اهل المعاصی، یعنی نقطه ها زیره که یلقا باشه. خب اشکالی که در اینجا هست، مرحومه به خدمت شما فیض کاشانی هم قدس سر رو، ایشون هم بعد از اینکه روایت را از کافی شریف نقل کرده، همون امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله، فرموده است که بیانون فی تهذیب نقل هذا الحدیث به هذا السند عن صاحب الکافی هاکذا قال امیر المؤمنین ادنى الانکار ان نلقا. پس ایشون نلقا، وسائل تلقا، بعضی جا یلقا، حالا اینش خیلی مهم نیست، ولی باز اینجا خودش سه نسخه است تا آخر. بنابراین این دو محدث بزرگ، مرحوم حر آملی و مرحوم فیض کاشانی، میگن همین روایت را شیخ از کلینی نقل فرمونده، ولی متنی که نقل میکنه با متنی که در این کافی هستش تفاوت میکنه، با اینکه از کلینی داره نقل میکنه، از کافی داره نقل میکنه، مثلا این متنش فرق میکنه. ظاهر مطلب هم این است که سند واحده و متن هم یک متن واحد، ظاهر هم این است که این متن واحدیست و یک روایت واحده باشه. خب اگر اینجور شد، این اشکال پدیدار میشه که لو فرضنا که اون متن کافی دلالت بر مدعا بکن، اما متنی که در تهذیب هستش دلالت بر مدعا نمی کنه، چون همونطور که قبلا گفتیم انکار یا به معنای اعابه هست، چون انکرهو اعابهو و نهاهو، و بعض لغت ها هم داشتیم که خصوص این مصدر انکار رو به معنی تغییر هم گرفته بود، معنی تغییر، انکار یعنی تغییر. خب پس بنابراین ادنى الانکار میشه چی؟ اگه تغییر معنا کنیم، یعنی ادنى تغییر چیه؟ این است که شما با وجوه مکبره با اهل معاصی برخورد بکنید و به دلالت اقتضا، چون روشنه وجه مکبر که علت تامه بر تغییر نیست، این تغییر که گفته می شود اینجا یا به علاقه مشارفته یا به علاقه در معرض قرار گرفتنه، چون همچین تناسبی بینش است که امید می رود که با این وجه مکفهر باعث بشیم که اون دست از گناه برداره، تغییر در گناه داده بشه، در حالش داده بشه، و گفتن ادنى تغییر اگر این انکار بهونه تغییر باشه. اگر این انکارم به معنای اعابه باشه، یعنی معیوب دانستن شخص و او رو به عیب نسبت دادن که عجب آدم ناجوریه، با خدا داره مخالفت میکنه، اون رو به عیب بخوایم نسبت بدیم، اینم به خدمت شما عرض شود که باز غیر از کراهت و اظهار الکراهت است. پس اگر متن تهذیب درست باشه و در کافی این واقعا باشه، این دلالت بر بحث ما نمیکنه، چون انکار است و انکار معناش کراهت نیست. اگر متن کافی باشه، خب ممکنه بگیم که دلالت میکنه، ملغزه از اون اشکالاتی که کردیم. خب پس متن میشه مردد بین الامرین، که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب رو فرموده یا امیرالمومنین این مطلب رو فرمودن، یه روایت یه سند داره، یه روایت متن اینه یا اونه، و گوینده آیا امیرالمومنین علیه السلام است یا گوینده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا اینش مهم نیست، هر دو معصومند و حجت است و فرقی نمی کنن از این جهت، اما بالاخره چی فرمودن، اونه یا اینه؟ پس امر روایت دائر میشه بین ما یسه الاستدلال و بهیم الغمز از اون اشکالات گردیم و ما لا یسه الاستدلال و به، بلکه ممکن است بگیم اون ما لا یسه الاستدلال و بهیم متعین است. چرا؟ به خاطر این که ما نسبت به این کافی موجود به ایدینا سند نداریم، که کل لفظن لفظن، کل کلمتن کلمتن، و بله تواتر اجمالی داره، یعنی این مجموعه تواتر داره به حیث من حیث المجموعش، نه به کل لفظن لفظن و خصوصیتن خصوصی. و اما شیخ طوسی چند خصوصیت درش وجود داره که وقتی ایشون از کافی داره نقل میکنه او حجته. خصوصیت اول در شیخ طوسی قدس سره این است که سند معنن داره به کافی شری، که حتی سندهای افشخاص دیگه هم اگه مجلسی سند داره، اگه شیخ هور سند داره، اگه فیض سند داره، این سندها منتهی میشه به کی؟ مثلا به شیخ طوسی، حلقه اتصال شیخ طوسی. و خود این شیخ طوسی که سند داره ایشون داره میگه آقا تو کافی اینجور بود، به سند ما انعن داره نقل میکنه. این یه خصوصیت مال شیخ طوسی. خصوصیت دوم، ایشون با قلت واسطه، یعنی یکی یا دو تا واسطه تا کلینی داره، چون شیخ طوسی با کلینی همقرن ارز میکنم بس. خب واسطه خیلی کم، با یه واسطه میتونه ایشون از کلینی نقل بکنه، ولی دیگران مثل شیخ هور و امثال اینا با وسایط عدیده است. خب هرچی واسطه بیشتر میشه احتمال سهو و نسیان و خطا بیشتر میشه. خب بنابراین چون اونا که بین شیخ تا کلینی هستن خطاهای اونا که هست، احتمال خطای اونا هست، مع اضافات که تا هرچی که تا شیخ تا کلینی بره، تا صاحب وسائل برسه، تا فیض برسه و امثاله، این یه خصوصیت، این یه نه وجه اقلایی، این وجه اقلایی به چه معنا، یعنی این سند معنن داره، ایشون به سند معنن داره نقل میکنه که تو کلینی اینجور بوده. نه تقویت داره میکنه، تقویت. خب این داره این کار، همون حرفی که بارها اینجا نقل کردیم که شیخ الاستاد قاروبی قدس سره میفرمود، بعد آقای خویی هم دیدیم همینجوره نظرش، شهید صدر هم نظرش همینه، که اگر نسخ کافی با هم اختلاف داشت، نسخ تهذیب اختلاف داشت، مرجع گفتن مرجع ما وسائله، چون وسائل طریق معنن داره، ثقتن میگه اینجور بوده تو اون کافی عصر یا تو تهذیب عصر. ما که سند نداریم، ما همین تواتر اجمالی داریم میدونیم اینا، بالاخره اون سند داره، معنن میگه زید ان ام ان بک ان خالد ان خویلد، همه این ثقات نقل تا کلینی اینجوری نقل کرد. حالا همون حرف رو ما در کجا میزنیم؟ در اینجا داریم میزنیم، اونجا اشکال داریم در مورد وسائل و اینا که قبلا عرض کردیم. اما در مورد شیخ با وسائل کم داره نقل کنه، هذا اولا. مطلب دومی که در مورد شیخ وجود داره این است که شیخ کتاب کافی را بالقراءت و سماع تلقی کرده، بالقراءت و سماع، نه بالاجازه. دیگران خیلی بالاجازه است، یعنی میگه آقا این برین کتاب رو بله مال من روایت کن. خب کلمه به کلمه نمیخونه که، تلقی نمیکنه کلمه به کلمه رو. اما شیخ کافی رو فرموده است که سماع داشته. شما وقتی که به سند شیخ طوسی به مرحوم کلینی قدس سره نگاه کنید، در فهرست طرقی برای خودش تا کلینی ذکر میکنه. در یکی از طرقش که شیخش احمد ابن عبدون هست، یعنی ایشون از احمد ابن عبدون تا با یه واسطه یا بدون واسطه از کلینی، میفرماید که خود مرحوم شیخ طوسی در فهرست درباره احمد ابن عبدون که واسطه بین او و کلینی هست فرموده است کثیر السماع و روایه سمعنا من و اجاز لنا به جمیع ما روا. سمعنا من یعنی می رفتیم در مجلسش می نشستیم و ازش می شنید. یا در فهرست در طریق دیگری داره به کتب و روایات مرحوم کلینی که استادش در اون طریق حسین ابن عبیدالله ابن غزائری، اونجا فرموده و اخبرنا الحسین ابن عبید الله قرائتن علیه اکثر الکتاب الکافی، که ظاهرن این نسخه غلطه، اکثر کتاب الکافی، الکتاب الکافی، اکثر کتاب الکافی، میگه بیشتر کتاب کافی رو ما خدمت ایشون قرائت کردیم. حالا یا به این شکل بوده، بعضی جا توی رجال نجاشی یا شیخ نگاه کنید این رسم بوده که اون استادی که این روایات داشته اومده می نشسته، گاهی خودش قرائت میکرده، اونا هم کتاباشون دستشون بود میشنیدن و با این کتابشون رو تصحیح میکردن، گاهی نه، یکی میخونده استاد گوش میکرده تصدیق میکرده که همینجوره با نسخه خودش برابره، وقت گاهی این میخونده گاهی اون میخونده گاهی اون، که خسته میشدن این همه هم نشسته بودن، اون شیخ مثلا حسین ابن عبدالله هم برای تصدیق میکرد، یعنی کتاب خودش دستش بود نگاه میکرد، اونا هم میخوندن، هر جا میدید که نسخه خلاف خونده شده میگفت که بله اینجا درست نیست. مثلا به قرائت و سما این رسمی بوده که چاپچون نبوده و نسخه واحدی نمیتونسته، هر کسی نسخه ها متعدد میشده، این بسیار رسم خوبی بوده. این رسم هم باعث میشده که همینجور محفوظ میمونده که امام اینجا رو چجور قرائت، چجور، ما هر جایی شک میکنیم دیگه، مردد میشیم، اینجور یه معنا داره، اونجور باشه یه معنا داره، ولی اونا چون به قرائت و سماع بوده براشون روشن بوده که امام چه فرموده. خب شما میبینید حالا اینجا پس یک خصوصیت این که سند معنن داره، دو خصوصیت دیگر این داره که فرموده سمعنا از اون، اینجا فرموده اکثر کتاب کافی رو ما از این آقا شنیدیم، اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سومی که وجود داره اینه که جناب شیخ طوسی قریب العصر است به کلینی، خیلی فرق است بین اینه که ما مثلا بعد از 500 سال 600 سال میخواییم بفهمیم که حرف دیگری چی بوده، کتاب او چه جور بوده، توی این ادوار و امثار و اعثار مختلفه بالاخره کم و زیادای فراوانی رخ میده دیگه. خیلی بله بله اون طریق ما انعن داره یعنی اینا مگه طریق داشته باشن با طریق او فرق میکنه، اون طریق یکیه دو تاست اینا ده تاست. نه بله حالا کاری نداریم به این حس، یعنی این حس هم بذاریم کنار که معنعنه با آدم غریب الاصل حرف شخص رو میتونه، آدمی که مثلا توی انقلاب بوده و دوران امام بوده و اینا، ولی قرین معین، ولی از جو و خصوصیات و اینا میتونه بهتر میتونه بفهمه که مسئله چی بوده. آدمی که هم عصر بوده و تازه کلینی به رحمت خدا رفته و ایشون هم تو همون قرنه، چون مرحوم کلینی 328 وفاتشونه، ایشون مرحوم شیخ طوسی 385 تولدشونه، یعنی و از عجایب این است که 460 هم فوت شده، 75 سالش بوده شیخ که فوت شده، این همه آثار 75 سالش بوده برهن. خب ایشون به خدمت شما عرض شود که قریبا عصرشون، اگرچه حدود 57-8 سال بعد از کلینی ایشون به دنیا اومده، ولی در همون قرن اواخر همون قرن هنوز مطالب او واضح بوده، روشن بوده، معلوم بوده که این نسخه ها چه نسخه هاست. بنابراین مهمش البته اینا دیگه بقیه پیازداغ بود، مهمش همون امر اول بود که ایشون طریق معنن داره، اینا برای تأیید و تعزیده که عرض کردیم. خب بله تک کتب تهذیب اتفاق نسخ درش وجود داره که در تهذیب این هستش، هم محدثینی که از تهذیب نقل کردن، هم کتب تهذیبی که الان متوفره و وجود داره مال اعصار مختلفه، و هم فقهایی که در کتب فقهی از تهذیب نقل کردن همه همین متن خاص رو نقل کردن. این مسلمه که تهذیب نسخش این. خب خدمت شما عرض شد که پس بگیم بابا اونی که حجت است نقل شیخ از کافی، و اینم که دلالت نمی کنه هست، اما الامر مرددون بین اونچه که در کافی است و اونچه که در تهذیب است، و اما متعین است این، اگه مردد باشه پس امر دائر میشه بین متن دال ملغزه از اشکالاتش و متن غیر دال. اگرم بگیم نه حجت همینه که شیخ طوسی نقل فرموده، پس بنابراین متن غیر داله، بنابراین به این روایت برای این بحث نمیتونیم استدلال کنیم. این اشکال چهارم.
امیرالمومنین فرمود عمل و رسول الله بگید، بعد خود امیرالمومنین خود حضرت اضافه کردن که این چیزی که
همون روایته، همون روایته. ببینید حالا این، حالا ببینید چجور میتونیم تخلص کنیم از این. وجوهی برای تخلص وجود داره. راه اول این است که بیم واقعا بگیم دو تا روایت، همونجور که ایشون میفرمان بگیم دو تا روایت، و امیر المومنین سلام الله علیه یه بار نقل کردن که پیامبر امرنا رسول الله. ببینید این باز تأکیدن به اون اشکال اول عرض میکنم که یه وقت میفهم امر رسول الله صلی الله علیه و آله، باز این که یک حکمش الهیه شرعیه همگانیه همیشگی رو بخواد بفرماید، اما اگه بگه امرنا نه امر الرسول یعنی امت را امر، اما امرنا یعنی معاشر المعاصرین، اونایی که ما بودیم اون به نا اضافه فرموده است. این ادبیاتی که میگفتیم توی ذهن میاره که شاید حکم ولایی باشه این است که هم حکم به رسول نسبت داده هم نا ما رو امر فرموده. ممکنه که جلو ظهور رو احتمال رو نمیگیره، که نمیشه حجت درست بکنه بر ما. ممکنه هم اصلا اینجوری، اگه میخوان بگن نه ما رو فقط امر، که چجور بگن دیگه، چه ادبیاتی باید بکار بکنن؟ نه لازم نیست دیگه، امرانو ما رو امر کرده.
خب این ظهور نداره.
چرا ظهور ده؟ گفتم تو مسائل اجتماعی غیر از، ببینید غیر از این است مسائل نماز و روزه و ایناست که معلومه که اینا اختصاص نداره، اما مسائل اجتماعی برخورد با دشمن فلان اینا نه ممکنه. بله اونا رو نمیگونه، میگه امر رسول الله، یا میگه امر الله تبارک و تعالی، یا یجب یا فلان، یا این کارو بکنید، اما امرنا برای چه؟ امرنا بگو امر رسول الله
ما رو امر کردن، ما
رو امر رسول الله. همه جا که میگه اعصلاتک چطور شو باید بگی امرنی. بله اونا گفتم، اونا خود موضوع تناسب موضوع حکم اینه که خصوصیت نداره. خب روشنه که ذبیحه رو اینجوری بکشید مال امیرالمومنین و افراد اون زمان نیست. میدونم نه، جایی که حکم تناسب حکم موضوع نباشه اونجا رو داریم میگیم، نه تناسب حکم موضوع روشن میکند، اونجا قرینه وجود داره. حالا علی یالن از این اشکال ممکنه اینطوری تخلص بجوییم به راه اول که بگیم دو تا روایت. بعدم حضرت امیر سلام الله علیه خودشون هم یه مطلبی رو دارن میفرماین که اونچه که هم ایشون میفرمان مطلبی است شرعی و الهی و مطابق با واقع، میفرمان ادنا الانکارم اینا. پس ما بریم بگیم دو تا روایت، بله ولو راویاش هم یکی باشه، این در چه صورتی درسته؟ خب میگید آها تو کافی که این نیست، ایشون هم داره کافی نقل میکنه، این وقتی بود که اگه غیر کافی نقل میکرد این درست، اما این داره همون که روایت کافی رو داره نقل میفرماید به اسناد یعنی محمد ابن یعقوب الکلینی. اینا ممکنه اینجوری جواب بدیم که نفرموده در کافی، که فرموده به اسناد یعنی محمد ابن یعقوب الکلینی. ممکنه این روایتی باشه که محمد ابن یعقوب الکلینی دو تا روایت داشته، یکیش همینه که ادرجه فی الکافی، یکی هم روایتی داشته که لم یادرش حفل کاف. و ما داریم گاهی شما در تهذیبین روایات رو میبینید که به اسنادش از کلینی نقل کنه ولی در کافی وجود نداره، چون صاحب کافی همه ی روایاتی که داشته در کافی نقل نفرموده، گاهی بعد از تصنیف کافی روایاتی به دستش رسیده، خب در کافی نیاورده اونا، گاهی روایاتی که به دستش در کافی روایاتی رو ذکر کرده که شهادت بده به اینکه اینا صادر شده، اگه روایاتی برای شهادت این شهادت نبوده خب نیورده در کافی، همه یه روایات در کافی نیورده. همین روایت معروف و به خدمت شما عرض شد که و عمل حوادث الواقع فرجه و فی آیلا روات احادیثنا، ناقلش کافیه یعنی کلینیه، اما این روایت رو در کافی نیورده، این که روایت در الرسائلش ذکر کرده، متاسفانه کتاب الرسائل هم فقده، ولی بعضی روایات از اون کتاب دست کسانی که رسیده ازش نقل کردن که یکیش همین روایته. حالا بعضی در همین روایت و عمل حوادثی که اشکالاتشون همینه که این اگه روایت مهمی بود قبول داشت اینو می آورد توی کافی، چرا نیورده؟ خب به خدمت شما عرض، پس بنابراین کافی اینجوریه که ما روایاتی داره. فلذا شما اگر به رجال نجاشی یا رجال شیخ فهرست شیخ نگاه کنید، میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. در خیلی از افراد اینجوری میگه، یعنی غیر از کتاباش یه روایاتی هم داشته که تو این کتاباش ذکر نکرده، نیورده، ممکنه بعد از اون تصنیف کتابا به دستش رسه، یا به بچی فراموش کرده، یا اشکالی درش برش بوده و اون کتاب یه خصوصیتی داشته، مثل کتاب کافی که خصوصیتش اینه که ایشون شهادت داده که اینا صادر شده، شاید اینجا برش ثابت نبوده، فلذا نیورده اونجا. پس بنابراین اینجور بگیم آقا این دو تا روایت کلینی داشته، عهد و ما رو در کافی آورده و عهد و ما هم در کافی نیورده. شیخ طوسی هم که نفرموده این کتاب، این روایت که من دارم نقل میکنم همون روایت کافی است، فقط فرموده به اسناد این محمد ابن یعقوب کلینی، پس بنابراین شاید از غیر کافی باشد. این به خدمت شما عرض شود که بله آقا
با واسطه به شیخ طوسی رسید از مرحوم کلینی.
بله 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 دیگه، بله هم کافی با واسطه رسید، همون روایت دیگه کرسه آدم یکیه. بله اشکالی نداره. چیه؟ بله سند یکیه، درسته. حالا ممکنه سکونی همین مطلب رو از امیر، هر دو مطلب رو از امیرالمومنین شریده، همونو نقل کرده، همونو نقل کرده باشه از امیرالمومنین سلام الله علیه. این یک راه، البته این راه انصافش اینه که خالی از بعد نیست، این راه خالی از بعد نیست. فلذاست که این محدثین بزرگوار که متزلع در فهم حدیث و اسناد هستن، مثل صاحب وسائل، مثل فیض کاشانی و حتی شاید بهار، من الان در بهار جزم ندارم ولی مراجعه بفرمایید، گمان میکنم بهار هم همینجور باشه، تمام اینها به خدمت روایت رو چکار میکنن؟ میگن و رواه، یعنی همین را، همین روایت را، همین را فرمودن که با متن دیگری و خصوصیت دیگری نه. پس فهم اونا اینه که این همینه، نه چیز دیگری باشه. بله بله، نه تقطیع نیست، تقطیع نیست، میگه همین را با این متن اضافه، نه اینکه کم و زیاد، ولی الحدیث میگفت یا چی میگفت. بنابراین ولی بالاخره ممکنه کسی این حرف رو بزنه. و اینجا این نکته هم تو پرانتز عرض بکنم که اشتبه الامر بر جامع احادیث شیعه، که جامع احادیث شیعه میدونید وقتی یه روایت در دو کتاب باشه اینجوری ذکر میکنه، کا یب، کا یعنی کافی، یب یعنی تحزیم، وقت متن روایت رو ذکر میکنه. اینجا اشتبه علی و کا یب همینی که در کافی هست ذکر کرده، والی که اینجوری نیست دیگه، یب غیر از اون است. بله آقا ابداً و اصلاً هم چیزی نیست، چون با شما آدرسی که ایشون میده برید نگاه کنم. این قسمت هم قسمت هاییست که مال زمان آقای بروجردی نیست، من خودم 3 سال میرفتم جامعه آده، از همین کتابی که دست ما بود، همین هاییست که در بازاره، نه چیز جدیدی، نسخه کذایی نبود، همین نسخه هایی بود که در بازاره. هیچ کدوم اینجوری نیست، اگر شما پیدا کردید بله، هیچ کدوم اینجوری نیست. و اما و این اشتباه عجب از اینجا این است که این اشتباهات گاهی رخ میده، فیض کاشانیه. فیض کاشانی در وافی خوندم عبارتشو براتون، بعد از اینکه روایت کافی رو نقل کرده گفته و رواه همین حدیث را شیخ در تحذیب، ولی متنش اینه، در کافی در وافی این تحذیب کرده بود. اما در کتاب اشرافی، کتاب اشرافی هم که مال فیض کاشانی که تلخیص کرده اشرافی، اونجا اتفاقا همین اشتباه جامعه حدیث برای اونجام رخ داده، یعنی علامت کافی و علامت تعذیب رو گذاشته و همون متن کافی رو اون وقت نقل کرده. این اشتباهی است که برای فیض هم رخ داده در اینجا. این راه اول نه ممکنه به اسناده این البته یه خورده مؤید هست، استبعاد رو تقویت میکنه. مؤید
به این مقدار از اختلاف
عرض است؟ خیلی اختلافه، خیلی اختلافه. اون داره میگه قال امرنا رسول الله، یا امیرالمومنین داره مطلبی از پیغمبر نقل میکنه، اینجا مطلب خودشون رو دارن میفرمایند. بعد اون فرموده که انلقا فلان به وجوه مکفر را، اینجا میگه ادنل انکار، اینه این اصلا مطلب با اون مطلب فرق میکنه. راه دوم، راه دوم برای تخلص اینه که بگیم از اتفاق نسخ کافی فی جمیع الاعثار و الامثال که به دست تعالی رسیده و که الان اینام جمع شده، همین که دارالحدیث الان چاپ کرده، خب خیلی نسخه ها رو دیدن، این قبلا اسلامیه چاپ کرده خیلی نسخه ها رو دیدن و هاکذا و هاکذا، اینا به خدمت شما عرض شود که اتفاق دارن برای این که همینی که الان در کافی موجوده دارن نقل میکنن، این نسخه ها متفقه. دو، محدثین ناقل از کافی همه از کافی همینجور نقل کردن، من هم صاحب وسائل، من هم فیض، من هم مجلسیه، اینا همینجور از کافی نقل کردن. سه، فقهایی که در کتب فقهیه، فقهای امثال مختلف مثل علامه، مثل محقق، مثل این بزرگان، شهید ثانی، شهید اول، اینا که طبقات و مال قرون خیلی سابق هستن، این روایت رو در کتب فقهیه به همین شکلی در کافی نقل کردن. پس از این اتفاق ما جزم داریم و اطمینان داریم که اون چه که در کافی همینه. و اگر شیخ طوسی این مطلب رو داره از کافی نقل میکنه، اینجا سهوی برایشون پیش اومده. اگر از کافی داره نقل میکنه، سهوی برایشون پیش آمده که اولا روایت نبویست، این سهو پیش اومده که ایشون روایت رو علوی قرار داده، چون اون که در کافیه علوی ان نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. و پس بنابراین و هم متن را یه سهوی برای ایشون پیش اومده. مرحوم مجلسی احتمال دادن در مرآت العقود که شاید ایشون متن رو نقل به معنا فرموده، یعنی برداشتش از همون کلام، همون کلام رو نخواست دیگه، نقل نفرموده، نقل به معنا فرموده. حالا دعایی بر نقل به معنا میده چیه، برای که به چقدر عبارته، اینجور از عبارت اینجور برداشت کرده. پس اما سهو برش پیش آمده و اما نقل به معنا کرده، ولی ما نسبت به متن کافی مطمئنیم که همینه، همینه. بله آقا چی فرمود؟ میگم بله، این غیر که بله، اگر داریم میگیم اون مشابه اول میشه. اینجا این است که نه، اگر این مسلم شد که از کافی میگه، همین رو گفتیم، گفت نه، اگر از کافی نقل میکنه، از کتاب کافی داره نقل میکنه، پس صح برش پیش اومده نسبت به یک بخشیش که اونجا نبویه، اینجا نبوی نیست، نسبت به مضمونم نقل به معنا لعله کرد، یا صح برش پیش اومده یا نه. اگر از کافی نقل کنه، اگر از کافی نقل نمی کنه، از جای دیگه اون روایاتی کلینی داشته که در کافی نیورده، خب برمیگرده به همون احتمال اول. اینم خیلی خب، شما میگیم هر کدوم میپسندید اختیار. و اما به خدمت شما عرض شود که راه سوم برای تخلص، راه سوم برای تخلص اینه که این سند، یعنی این مضمونی که در کافی هست، مؤید است به اون چه که در روایات عامی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده، یا صحابه اون بزرگوار از اون بزرگوار نقل کردن، یا شبیه او رو بیان کردن. این تقویت میکنه که همونی که در کافی هست اون مطلبی است که از رسول خدا که امیرالمومنین به حسب اونجا داره نقل می‌فرماید اینجوریه. حالا شما نگاه کنید در همون کتابی که دیروز گفتم، سلسله الاحادیث المشترکه، اونجا ان کنز الامال ان ابن مسعود تقربوا الی الله تعالی ببغض اهل المعاصی، و ولقوهم به وجوه مکفهره، همین ولقوهم به وجوه مکفهره، ولتمسوا رضا الله به سخطهم و تقربوا الالله به تباعد منهم. اینجا درسته ابن مسعود نسبت نداده مطلب رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نسبت نداده، اما مطالبی که نقل کرده لایبود که بگیم مأخوذ از پیامبره. همونجور که اگر شما این جمله هایی که ایشون نقل کرده الان اینجا گفته مراجعه کنید، در روایات هست، یعنی مستقات از روایات. فلذا ابن مسعود هم که خب از صحابه پیامبر عظیم الشان هست، بعید نیست که این رو از پیامبر شنیده. ولقوهم ولقوهم به وجوه مکفهره، این مطلب رو در این کتاب از کنز الاموال نقل کرده مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 18 صفحه 405 در ذیل این حدیث شریف، همین حدیث که مورد بحث ماست، فرموده و منه قول ابن مسعود اذا لقیت الكافر فلقه به وجه مکفهر ولا تلقه به وجه منبسط. اون راجب کافره که مجلسی نقل کرد، که خب اینا محل معاصی هستن دیگه، منتها معاصی بالاتر. اون عبارتی که ابن مسعود کنز الاموال نقل کرده همون اهل المعاصی بود، عبارت که مرحوم مجلسی نقل میکنه در خصوص کفاره، ولی بالاخره القاء به وجه مکفهر رو نقل کرد. این روایت دیگر که خب دیدید اون روز دیروز خوندیم از تاریخ دمشق بود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رأیتم صاحب بدعه فکفروا فی وجهه. بنابراین این نه این که دلیله، ولی که تقویت میکنه که ما اطمینان افزایش پیدا میکنه که همون مطلبی که در کافیه شریف هست مطلب همانه، نه اونی که شیخ اگر از کافی نقل کرده باشه اون نیست. و آخرین چیزی که بله اینجا معارضه که نیست، اینجا اختلاف اشتباه حجت بلا حجت هست. یک کلمه دیگه عرض بکنم اینو با اجازهتون، بعد کلمه آخر که میخوایم عرض بکنیم چون هفته دیگه تعطیل است کلن خدمت شما شود که این بعد اگرچه هفته دیگر هفته مصیبته و این خوشحالی رو نباید ایجاد میکردیم، ولی که دیدیم یه روز بیشتر نیست، اینم برای اینکه آقایون بتونن یه برنامه مستمر داشته باشن دیگه این یه روز رو تعطیل کردیم، چون چهارشنبه ها که ما تعطیل هستیم دیگه، یک شنبه فقط باید عرض میکنم به این که آخرین وجهی که ممکنه کسی بگه این است که ما نقل شیخ طوسی لیس به حجه. چرا؟ چون سند مشتمل بر نوفلی و سکونی است، و نوفلی و سکونی، نوفلی که اصلا توثیق نداره، سکونی هم خالی از اغلاق و اشکال نیست، که حالا عرض کردم یه وقتی باید اون سکونی رو بحث مفصل تری راجبش بکنی. خلاصه مثل شهید صدر روایاتی که نوفلی عن سکونی حجت نمیدونه، چون نوفلی هیچ توثیقی نداره. حالا اگه سکونی رو بتونیم یه جوری درستش کنیم، نوفلی رو گفتن مثلا نمیتونیم. پس بنابراین اما کافی حجته، چون در کافی هم درست نوفلی عن سکونیه، اما کافی متنش مستشهدون به کیه؟ مورد شهادت کلینیه که صدر عن المعصوم. اما اون متنی که در تهذیب واقع شده، شیخ که شهادت نداده، کلونی هم که شهادت نداره، ما اصلا سند، سند محل اشکاله. اما سندی که در کافی هست، ما به سند در کافی کار نداریم، ما به شهادت کلونی کار داریم که اون داره میگه اینا صادر شده از امام علیه السلام. بنابراین علی هذا المبنا هم ممکنه بگیم همون متنی که در کافی حجت هست، ولی اون متنی که در تهذیب هست حجت نیست. این هم آخرین مطلبی است که الان بعض المبانی ممکنه در اینجا گفته بشود. و صلی الله علی محمد.